بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رسیده بودیم به ورود امام حسین علیه السلام به کربلا و در روز دوم محرم پیشنهادی که جناب زهیر داد و امام حسین علیه السلام فرمودن که من جنگ رو آغاز نمی کنم. خب ما اصل بحثی که داشتیم پیش می بردیم در مورد جناب هور بود. شهدای کربلا رو بررسی می کردیم، مروری داشتیم بر شناخت این بزرگوارا، به جناب هور رسیده بودیم. جناب هور یک معرفی اجمالی از ایشون کردیم و گفتیم حدوداً 50 سال سن ایشون بود. در زیارت رجبیه 2 بار امام زمان به ایشون سلام دادن، در زیارت ناحیه هم 1 بار السلام علی الحر ابن یزید ریاهی. و عرض شد که ایشون جدای از خودش، برادرش و پسرش و غلامش هم به امام حسین علیه السلام ملحق شدن. که عرض کردم ایشون وقتی جدا شد رجز خوند، برادرش رجز رو که شنید با سرعت رفت، فکر کردن میخواد بره بکشه هور رو، اینجور که با سرعت دوید، ولی دیدن که ملحق شد به هور. ایشون هم حدود 45 سال سنش بود. پسر جناب هور هم همراه با پدرش به امام حسین علیه السلام ملحق شد و جناب هور درخواست کرد که او پیش روی او بجنگه. به پسرش گفت که جلوتر از من بجنگ و گفتن که بین 24 نفر تا 70 نفر رو هم پسر هور از لشکر دشمن کشت و جلوی پدر به شهادت رسید و حضرت دستور دادن که از میدون بیارنش بیرون. گفتن که هور خدا رو شکر کرد وقتی که پسرش به شهادت رسید. و غلام ایشون هم که حالا یا اسم ایشون قره بوده یا عزه بوده با عین یا عروه بوده، ایشون بعد از شهادت هور از لشکر عمر سعد جدا شد و افرادی رو از لشکر دشمن از همونجا کشت و عشق میریخ به امام حسین علیه السلام ملحق شد. حدود 40 سالش بود. پسر هرم حدود 25 سالش بود. ایشون حدود 40 سالش بود و ملحق شد به امام حسین علیه السلام و عذرخواهی کرد که من بدون اذن شما جنگیدم و باز از حضرت اجازه گرفت و دوباره میدان برگشت و بعد از یک نبردی به شهادت رسید که انشالله هر 4 نفر این بزرگوارا سر سفره رحمت خاص خدا متعال که هستند و انشالله به ما هم توجهی بکنند. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزن عظیما. در مورد جناب هور یک سری مطالب و نکاتی هست که امروز انشالله عرض بکنم و نکاتی که به هر حال دونستنش نکات خوبیست. از قاتلان ایشون اسم بردن افرادی رو که ایوب ابن مشرح، اگه اشتباه نگم اسمش رو، این ملعون جز قاتلان جناب هره. و ایشون رجزهایی هم خوند، اول وارد میدان شد، بعد اسبش رو زدن، بعد اینکه اسبش رو زدن دوباره اشعاری رو گفت که خب اینها رو انشالله عرض خواهم کرد. تحلیل شخصیتشون رو هم خب مفصل بحث کردیم. شخصیت ایشون شخصیت عرض کردیم لوتی مسلکی بوده جناب هور، و آدمی به قول امروزی ها داشمشتی که به هر حال یه فضاهای، حالا نمیدونم به چه تعبیری باید گفت، که مثلا یه ضوابطی برای خودشون دارن. توی دوران خودمون هم زیاد میدیدیم اینجور افرادی در بین شهدا، خصوصا چه دفاع مقدس چه مدافعان حرم، این فضا، این روحیه زیاد بود. یه فضایی که یه غیرتی، یه مثلا مراعات چیزایی، مثلا مراعات نون و نمک، مثلا یه دورانی به هر حال این چیزا خیلی بیشتر به نسبت الان باب بود، گفتن که ما نمک فلانی رو خوردیم مثلا، و حرمت نون و نمک نگه میداریم، نمکی کسی رو خوردیم نمک اون نمیشکن، یه احترام هایی رو نگه میداشتن، یه حرمت هایی، یه ضوابطی براشون حاکم بود، حتی اگر آلوده بودن، گناهکار بودن، یه مراعات هایی میکردن. این نکته مهمی است. مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان این حالت رو یک مرحله از تقوا میدونن. خود همین یک مرحله از تقواست. تو اول سوره مبارکه بقره میفرماید که هدن للمتقین، یه بحثیه که چه شکلی قرآن هدایت متقینه. خب وقتی که ما هنوز قرآن رو نخوندیم تقوایی نداریم، قرآن رو باید بخونیم تا به تقوا برسیم که بعد به واسطه اون تقوا هدایت بشیم. خب به قول طلبه ها دور پیش میاد، آخرش اول باید تقوا داشت بعد قرآن خوند، یا اول باید قرآن خوند بعد تقوا داشت؟ روشنه سوال؟ قرآن میگه هدن للمتقین، میگه این کتاب رو اگه میخوای بخونی باید تقوا داشته باشی. خب من اول باید بخونم ببینم چی میگی بعد تقوا داشته باشم. روشنه؟ علامه طباطبایی میفرماید که این تقوا تقوای قبل از دینه. همین چیزایی که بعضیا اهل مراعاتشن، یه مرام هایی که آدم ها رعایت میکنن، همین ها یک مرتبه از تقواست. همین ها دستگیری میکنه، همین ها هدایت بخشی میکنه. خب قرآن با امام تفاوتی نداره دیگه، اینم بحث بسیار مهمی است. حقیقت قرآن با حقیقت امام یکسانه، و هر آن چیزی که ویژگی قرآنه ویژگی امام هم هست. اگر قرآن متقین رو هدایت میکنه، پس امام هم متقین رو هدایت میکنه. اگر متقین اینجوری هن، افرادی که مرام هایی دارن، لوتیگری هایی دارن، مواظبت هایی دارن، مراقبت هایی دارن، اینا میشن به هر حال متقی به حساب میان دیگه. یه چیزایی رو مراعات میکنه، عرق هم که میخوره محرم و سفر لب نمیزن، فحشا هم که میکنه به زن شوهردار نگاه نمیکنه. از اینا زیاد داشتیم، خیلی هاشون هم به شهادت رسیدن. شهید شاهرخ زرقام یکی از نمونه های بارز این قضایی هاست که مراقبت هایی تو این زمینه ها داشت عجیب، و زیاد داشتیم تو دوران های مختلف. عاقبت به خیر شدن، اون طرف راهزن بود نمازش هم میخوند، یا راهزنی میکرد اسمی نوش از کی چقدر دزدیدی. حالا یه روزی آدم شاید بالاخره خواستیم برگردیم مینویسیم. حالا خب اینا رو خدای متعال توجه بکنه، گم نمیشه. این یه مواظبت هاییه، یه مراقبت، یه حد و حریم هاییه. این حد و حریم ها رو داشتن یه روزی دست آدم رو میگیره. اینجا همین شد، این جناب هور یه حد و حریم هایی داشت. نام مبارک صدیقه طاهره رو بد به زبان نیاورد، پشت امام حسین علیه السلام نماز خوند، گفتش که من تو فشار شما قرار نمیدم، نسبت به جد ایشون احترام گذاشت، گفت من دوست دارم از شفاعت جد شما بهره مند بشم، و همش دنبال یه راهی بود که حرف امام حسین علیه السلام زمین نیفته. در این حال هم حرف عبدالله رو گوش بده، هم حرف حضرت زمین نیفته، دیکته نکنه به امام حسین. تا رسیدن به کربلا و هر همونجوری که عرض کردم مثل خیلی های دیگه گمانش بر این بود که بالاخره اینجا فشار وارد میشه، مسئله رو جدی نمیگرفتن دیگه، فکر نمیکردن با موسی علیه السلام اینقدر مصمم باشه برای شهادت و فکر نمیکردن که لشکر عمر سعد هم اینقدر مصمم باشه برای کشتن با موسی علیه السلام. البته دیروز عرض کردم خود عمر سعد هم فکر نمیکرد کار به این نحو بشه، یعنی کشتن امام حسین علیه السلام مد نظرش نبود، نسبت به کشتن اطرافیان امام حسین علیه السلام مشکلی نداشت، ولی فکر نمیکرد کار به کشتن امام حسین برسه. یعنی خیالش این بود که یکم جنگ پیش بره، حضرت تو موضع ضعف که واقع بشن. به هر حال مخصوصا این نحوه ورود امام حسین علیه السلام خیلی باعث شده بود که محاسبات بریزه به هم، با زن و بچه پاشده امام حسین علیه السلام اومد. اصلا قابل تصور نبود که حضرت با این وضعیت خودشو برای کشته شدن کامل آماده کرده، این زن و این بچه رو میخواد وسط رها کنه و تا پای جان وای میسته و قبول میکنه بیعت با یزید. اینا واسه شون این مسئله روشن نبود، میگفتن حالا 4 نفر 5 نفر این اصحابش وای میسن میجنگیم میزنیم میکشیم، کار به کشته شدن خودش نمیرسه. البته اینا یه صفای باطنی میخواد که آدم بصیرت پیدا میکنه میفهمه، بعدش هم تو اصلا مگه باید بذاری کار به اونجا برسه؟ شمشیر داره به امام حسین میکشه، ولو اصحاب امام حسین، حضرت تو فشار قرار میدی، تو کی هستی که بخوای حضرت تو فشار قرار بدی؟ بچه هم قدم اول که برداشتی دیگه شیطان بقیهشو میبره، یه جاهایی میبرتت که به خواب شبت هم نبینه. هر خب این چند روز رو وایساد ببینه چی میشه تا صبح عاشورا. تا سوء عاشم رو اومد، عمر سعد مصمم شد به قتل ابا عبدالله. صبح عاشورا هر برگشت به عمر سعد گفتش که واقعا میخوای با حسین بجنگی؟ گفت آره والله جنگی میکنم که کمترین سطحش به اینه که گردنها و دستها بریده بشه. هر برگشت گفتش که روبروی نبی رسول الله میخوای بجنگی؟ چرا پیشنهادات رو قبول نمی‌کنی؟ می نمی‌بینی چی میگه؟ میگه آقا منو رها کنی، نمی‌خوام. شما دعوت کردید، شما گفتید من میام کوفه، من که از اول از شما درخواستی نداشتم، مگه من گفتم که میخوام بیام اونجا؟ یا من از شما درخواست کردم بیام حاکم بشم؟ شما از من درخواست کردید، شما نامه نوشتید، شما 18000 تا نامه دادید، شما با سفیر من بیعت کردید، گفتید بیا، اومدم، نمیخوام، برمیگردم. گفتن نه، نمیتونی کوفه بری، نمیتونی برگردی، یا بیعت یا قتل. حضرت دورایی که بینا دادن این بود، یا بذاریم برم کوفه یا بذاریم برگردم مدینه. اینا گفتن نه، این دوراه نه، این یکی دوراه، یا بیعت یا قتل. حضرت فرمود الا ان الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين بين السله والذله. این دو تا راهو به من دادن که یکیش ذلت، یکیش هم کشته شدنه، که من حیات من الذله، ذلت از من دور شد، من کشته شدن رو انتخاب نکردم، بین این دو تا انتخاب کردم. و اینا هیچ آدمی خودش رو به کام مرگ نمیده، هیچ آدمی خودش رو دمه تیغ نمیسپره، حفظ جان واجبه. من که راه نیفتادم که بیام اینجا منو بکشید، دعوت هم کردید، من مهمان شما، بیعت کردید با من، من امیر شما، بیعت کردید با من، الان هم میگم بیعتمو از همتون بر میدارم، فقط بزنید برگردم. حرف خیلی حرف منطقی بود، یک روزنه نور اگه تو وجود آدم باشه عقلش کار میکنه. هر این روزنه نور رو داشت، عقلش کار کرد، گفت خب حرفش خیلی منطقیه، چرا گوش نمیدید؟ این عمر سعد شارلاتان و بیمار، چونم چه تبیر بدن بوده یادم، این موجود کثیف به کار بود، حالا یا واقعا در تردید بوده، چون همش هرچی که از او دیده میشه همش تردید دودلیه، یا واقعا فیلم بازی میکرده، یا واقعا در تردید بوده، نمیدونی. اینجا برگشت به هر گفتش که من که مشکلی ندارم با پیشنهادهای حسین، امیر تو قبول نمی کنه. امیر تو منظورش کی بود؟ عبیدالله، عبیدالله ابن زیاد. من که مشکل ندارم، امیر تو اگه قبول میکرد که من حرفی نداشتم. اینا بهونه است دیگه، نشون میده که مصمم هم نبود توی کشتن امام حسین. عرض کردم به انس بن حارث صحبت کرد، عبارات برعکس شمره ها، عمر صد با شمر فهم میکنه. شمر یه اژدهای عجیب، اصلا کسی نمیتونست باش حرف بزنه، هر حرفی میزدن توهین و افترا و فوش مادر و اینا جواب شمر بود. واقعا یه موجوده، یه حیوان درنده به تمام معنا. امام حسین علیه السلام در یکی از منزلها خواب دیدن که سگی داره بهشون حمله میکنه و سگها دارن بدن ایشون رو میدرند. خب این خواب صورت ملکوتی و صورت باطنی این افراد بود، اینها به شکل خواب مثل به شکل سگ دیده بودن، سگهای درنده. تنهش و هل کلاب و ضاریه، سگهای درنده او رو دریدند، همین هم شد. خب شمر جزء اون چهار پنج شای اصلیه در قتل ابا عبدالله. عمر سعد نه، حالا یا سیاست مدار بود واقعا اینجوری حرف میزد، یه فاز دیپلماتوری داشت که مثلا خراب نشه کارشو با یه سیاستی پیش میبرد که تو زمانه خودمونم از اینا زیاد میبینه. شمر این نقاب دیپلماسی رو نداشت، بلد نبود از این زبون بازی ها. یا بعد آمده عمر سعد اینو گفت، یا بعد گفتش که نه، این همون حالت تردید و اینکه حالا با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. از این ور میگه نه، از اون ور میگه آره، دوراهی هایی هی میره و بر میگرده. از این طرف میگه من با حسین سر جنگ ندارم، از این طرف اولین تیر رو هم او پرتاب میکنه به سمت خیمه امام حسین علیه السلام. این گفتگو که بین هور و عمر سعد شد و امام حسین علیه السلام هم که یه وقتی عرض کردم بعد از نماز صبح سخنرانی کردن، با اینکه هنوز جنگ شروع نشده بود، یک بار اونجا حضرت خطاب به لشکر دشمن فرمودن که امام مغیثن یغیثنا، کسی هست بیاد کمک ما، کسی هست از حرم رسول الله دفاع کنه. این جمله رو وقتی هور شنید و این گفتگو رو هم با عمر سعد کرد، قشنگ دیگه اون هیمنه فکریش ریخ. آره، دچار تردید جدی شد نسبت به اینکه بخواد تو لشکر عمر سعد بمونه. دید اینا مصممن برای کشتن امام حسین، او هم ابدا تو این مسیر نمیخواست قدم برداره که بیفته به جنگ با امام حسین و کشتن امام حسین علیه السلام. نسبت به این جدی بود، حضرت تو فشار قرار داد، تو مضیقه قرار داد. او اصلا امام حسین رو در کربلا نگه داشت، او محاصره کرد چند روز، 10-12 روز حضرت در محاصره هور بودن، نمیذاش حضرت تکون بخورن، هر جا میرفت مثل سایه با حضرت میومد. آخرم که راه رو بست، خیمه حضرت متمرکز شد. بانی همین قضایا هور بود، ولی نمیخواست کار به جنگ بکشه، به قتل امام حسین بکشه. اینجا اومد یه کناری و حالا گفتگوهای از ایشون نقل شده با برخی از دوستان و اصحابش. مهاجر ابن اوس از دوستان او بود، دید که هور خیلی به هم ریخته است. قرة ابن قیس هم که همراهش بود و جناب هور اومد به قرة ابن قیس گفتش که این اسب تو آب دادی، از غلامش خجالت میکشید که بخواست جلو غلامش بیاد پیش امام حسین، به امام حسین ملحق بشه، بخواست یه جوری اینو دک کنه که این نبینه بد بیاد این ولی سمت امام حسین. گفت اسب تشنه نیست؟ گفت چرا؟ گفت چرا آبش ندادی؟ گفت میرم آبش ندادی. گفت برو آبش بده. اینو راهیش کرد. مهاجر ابن اوس برگشت گفت من تا حالا تو رو اینقدر جور پریشون ندیده بودم، خیلی به هم ریخته ای. اگه از من میپرسیدن که یک یل تو کوفه بگو، یک مرد شجاع و مرد جنگی بگو، من اسم تو رو میگفتم، ولی الان مثل که انگار کم بودی، از جنگ میترسی؟ جناب هور فرمود که انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، به خدا میبینم وسط جهنم و بهش وایسادم. فوالله لا اختار علی الجنت شیئا. خیلی جمله جمله مهم. به خدا چیزی رو بر بهش ترجیح نمیدم. ولو قطعت و حرقت، تیکه تیکم کنن بسوزونن، چیزی رو بهش ترجیح نمیدم. اونجا بهشته، با حسین بهش اونجاست. خب جنس عمر سعد و شمر و اینا که اینجا بایستدن، این ارازل و اوباش و جنس امام حسین و دیشب شب عاشورا، اینها قوقا کردن. میگه صدای اینها مثل صدای کندوی زنبور تا صبح میومد، قرائت قرآنشون، نمازشون، ناله شبشون، تهجدشون. خب هر بایستده اینها رو دیده، اون صفای ابا عبدالله، نورانیت ابا عبدالله، نوه پیغمبر، فرزند فاطمه، فرزند امیرالمومنین، لشکری که همه از عباد و زهاد و سه روز اینها در تشنگن که عرض میکنم، اصلا خطبه ای که رجزی که خوند و سخنرانی که کرد جناب هر رو همین متمرکز شد. این لشکر سه روز آب بروش بسته شده، از حقوق ابتداییشون محروم شده. و حالا با فرزندش و برادرش حرکت کرد به سمت امام حسین علیه السلام. و اینجا چیزهای جالبی از اون نقل شد. میگه که یهو امام حسین علیه السلام دیدن که سواری داره میاد. این تعبیر هم داشت نقل میکرد هر توبهی که میکرد، اللهم توب تو الیک، خدایا من به تو توبه کردم، فتوب علی، توبه اون بپذیر، فقط ارعب تو قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، من ترس انداختم بر دل اولیاء تو و ترس انداختم به دل فرزندان دختر پیامبرت، من راهو به اینا بستم، من رو اینا شمشیر کشیدم، من اینها رو محاصره کردم. دیدن که سپرش رو واژگون گرفته. خیلی این صحنه صحنه عجیبه، دست روی سر گذاشته، چکمرش هم به گردنش آویزون کرد. رسید کنار خیمه امام حسین علیه السلام، عرض کرد که منم راه برگشتی دارم، پذیرفته میشه برگشت من؟ حضرت فرمودن بله. حضرت فرمودن از اسب پیاده شو، گفت نه، باید اول بچه های شما من رو ببخشه، زینب کبرا من رو ببخشه، من بد کردم. هل ترالی من توبه، منم توبه دارم. حضرت فرمودن توبه داری، تو مهمون مایی، بیا بیا ازت پذیر. حالا ببینید امام حسین کسی که بانی این قضایی ها، سه روز اینها تشنه، چند روز تو این بیابان محاصرن، اسیرن، اصلا یک کلمه برو نیه بود، یه اخمی بخواد بکنه، چیزی بخواد بگه، هیچ. فهمون تو مهمان مایی، بیا ازت پذیرایی کن. عرض کرد که نه، من سواره باشم بهتره تا اینکه پیاده بشم، بیشتر به درد شما میخورم. گفت من اولین کسی بودم که راه رو به روی شما بستم، الانم درخواست دارم اجازه بدید اولین شهید برای شما باشم، یعنی از این لحظه، چون قبلش حمله صورت گرفته و شهید داده بودن، از این لحظه اولین شهید شما باشم، میخوام برم پیش روی تو کشته بشم، با جد تو رسول الله ملاقات کنم، مصافحه کنم، دست بدم. حضرت فرمودن هر کاری دوست داری انجام بده. وایساد و سخنرانی کرد، خطاب به مردم کوفه. مردم کوفه، مادرتون برزاتون بشینه. این چه جور جوان مردی، این چه جور مهمون دعوت کردنه؟ با اینکه او اصلا نامه نداده بود خودش به امام حسین، دعوتی نکرده بود. این مرد صالح رو دعوت کردید، دعوتتون رو اجابت کرده، یاریش که نکردید هیچی، به کام دشمن سپردیدش، حالا آب رو به روش هم بستید، هم به روی خودش هم به روی بچه هاش. این همون کسی که روز اول به ما آب داد که عرض کردم قضیهش، شما چه مردم نامردی هستید، از این آب فرات حیوانات وحشی و اهلی دارن میخورن، این حرم پیامبر تشنه است. اینجا تیرباران کردن جناب هر رو که پسرش رو به میدان فرستاد. البته اون قرت ابن قیس که عرض کردم پسرمو ایشون بود و نیامد، اون اسم غلامش رو قره بود ولی قرت ابن قیس نبود، این اشتباه شد اینجاش. قرت ابن قیس که باش گفته بود که گو برو اسبت رو آب بده، این پسرموش بود. اون قره دیگه غلامش بود که بعد شهادتش ملحق شد. اومد و از امام حسین علیه السلام اجازه گرفت. برادرش و فرزندش شهید شدن، خواست میدان بره و حضرت میدان فرستادن. روی اسب نشست، آمد به میدان، شروع کرد این اشعار رو خوندن: ما زلت و ارمیهم به فقرت نهرهی و لبانت و حتی تو سر بلو به دم. درست خونده باشه. گفت که من این تیرها رو پرتاب میکنم به سمت گلوی اینها، یه جوری که اینها با خون لباس براشون درست بشه. دجز بود دیگه. و حرکت کرد به سمت میدان، این اشعار رو خوند. اینجاشو عرض کرده بودم قبلا که خیلی مهمه، این عبارات جناب هر خیلی مهمه. برگشت به اینها گفت: انی انا الهر و معبد ضیفی اضرب فی اعناقکم بالسیفی. من هرم و پناه میهمانم، مأوای ضیفم، من پناه میهمانم، من مهمون نوازم. شما دعوت کردید و آب بستید و میخواید بکشید، من اومدم ازش حمایت میکنم، از مهمانی که شما دعوت کردید. من مأوای ضیفم، الانم وای میستم این شمشیرم رو تو گلوی شما فرو میکنم. ان خیر من حل بلاد الخیفی، دفاع میکنم از بهترین کسی که در این سرزمین پا گذاشته. از رب کن ولا ارامن حیفی، میزنم اتون پروا، از هیچی هم ندارم. رفت به میدان و اسبش رو زدند و اسبش افتاد. پای اسب رو میزدند دیگه، اسب رو زخمی میکردن. از اسب پیاده شد، دوباره این شعر رو خون: ان تعقرو بی فانا ابن الحر. اسبم رو میزنید، من آزاد زادم. اشجع من ذی لبد حزیری، من از هر شیری شجاعترم. و پیش میرفت و میزد و شعر میخوند: آلیت لا اقتل حتی اقتلا، قسم خوردم کشته نشم مگر اینکه بکشم. اینا اشعار جناب هره. از رب کن به سیف زربن معذلا، با تمام توان با شمشیر میزنم اتون. لا ناقلا عنهم ولا معللا، لا حاجزا عنهم ولا مبدلا، احمل حسین الماجد المعملا. خیلی تعابیر زیباییست. گفت که من این میدون رو با هیچ کس و هیچ چیزی عوض نمی کنم، حمایت می کنم از این حسینی که بزرگ منشه و آرزوی عالمه، معمله، همه امیدها به اوست. ببینید چه تعابیری جناب هر به کار برد. صفوان ابن خنتله رو زد و سه برادرش رو و تیربارانش کردن. بسیار تیر زیادی رو تنش نشسته بود. قسورت ابن کنانه نیزه‌ای در سینه جناب هر فرو کرد، هر به زمین افتاد. گفتن که با اون گلوی تشنه و آسیب دیده صدا زد: یا ابن رسول الله ادرکنی، آب دادم بریز. البته جناب زهیر و دیگران اومدن دشمن رو از هر دور کردن. امام حسین علیه السلام از معدود شهدای کربلا که در بالین ابو عبدالله جانداد هر بود. خب اولین دیدار حضرت هم دوید مادرت به عذاب بشینه، او هم ادب کرد، گفت جواب نمیده. اینجا حضرت مدن بالا سرش فرمودن انتل هر رو کما سمت که امک، مادر چه نام درستی رو تو گذاشته، تو رو هر نامیده. و انتل هر رو فی دنیا والآخره، هم در دنیا حری هم در آخره. و سوال کرد که آقا من بخشیده شدم؟ حضرت فرمودن نه، یتوب الله علیک و یغفر لک. آره خدا توبه تو پذیرو، مغفرت خدا شامل حالت شد. و تمام کرد روی دامن ابو عبدالله و حضرت تعبیر عجیبی براش به کار بردن، فرمودن قتله مثل قتلت نبیین، یا قتلتون، دو جور خونده شده این عبارت، قاتلان او مثل قاتلان انبیا و آل انبیا بودن، یا اینکه کشته شدن او شبیه کشته شدن انبیا و آل انبیا بود. و گفتن که امام حسین علیه السلام خاک و خون از صورت هور کنار زد، اشعار خاصی خونده بود هور در میدان، امام حسین هم سه بیت شعر خوندن برای هور. نه نه، هور تنها شهیدی است که همون جور که کشته شد روز عاشورا تو همون میدان دوستانش او رو جابجا کردن، از معرکه خارج کردن، بیرون این منطقه بردن، تقریبا 6 کیلومتر فاصله بوده و الان افتاده بیرون کربلا، حالا 6 فرسخ فکر میکنم. بله، دوستانش جابجاش کردن، لذا سر از سرش جدا نشد. یه قضیه داره عرض میکنم، زمان صفوی یه مسئله رخ داده. امام حسین علیه السلام اشعار خوندن برای هور، لنعم الهر و هر ابن ریاحی، چه هر خوبی بود این هر بنی ریا، صبورون عند مشتبک رماحی، در این تیرباران صبر کرد، و نعم الهر اذا نادا حسینا، چه هر خوبی بود اون وقتی که حسین رو صدا زد، و جاد به نفسهی عند الصاحی، فریاد زد و خودش رو فدا کرد. حالا ببینید امام حسین علیه السلام این صحنه رو تصور کنید، کنار بدن هور سر هور رو گرفتن، یه اشعار رو دارن می سراید. بیت سوم چی میگه؟ فیا ربی اذفه فی جنانی، رب من، این چون گفت من مهمون نوازم دیگه، خب مهمون شما رو من پذیرایی میکنم. امام حسین هم فرمودن عزف حفیج، از این مهمون پذیرایی کن در بهش خدایا، و زوجه مع الحور الملاحی، او رو از حوریان بهشتی همسر قرار بده. و گفتن که جناب حور به این کیفیت به شهادت رسید. و یه قضیه هم که نموده ایشون نقل شده اینه، البته اینی که عرض کردم، گفتن بنی تمیم بستگانش از بنی تمیم اومدن ایشون رو بردن سمت غربی کربلا، 7 کیلومتری کربلا ایشون رو بردن و اونجا دفن کردن. و گفتن که در دوران صفوی ها اینها به عراق که رسیدن، شاه اسماعیل صفوی گفت من نمیدونم اوضاع احوال هور چطوره، نمیتونم قبول کنم که مثلا این آدم مورد قبول واقع شده باشه، همچین کسی با همچین داستانی. دستور داد قبر هور رو بشکافن که ببینه وضعیت پیکر او رو، و قبر هور رو شکافتن، دید که بدن کامل سالمه، سر بر پیکر، یه لباس خونالود داره و یک دستمالی به سرش بسته شده که گفتن این دستمالی بود که امام حسین زخم سر او رو بستن. این صحنه رو شما تصور کنید، امام حسین هور رو در آغوش گرفتن، سر او رو دارن با دستمال ببندن. گفتن که شاه اسماعیل از این دستمال، خب بالاخره دستمالی که امام حسین بسته، این دستمال رو باز کرد که با خودش ببره. تا دستمال رو باز کرد دید خون فواره زد، خون تازه جوشید، فهمید که این دستمال همون کسی که بسته برای همین کار بسته، باید همینجا بمونه. دوباره با همون دستمال سرهور رو بست و دستور داد که اینجا رو یک بارگاه مجلل بسازید برای هور، که معلوم شد جایگاه ایشون همچین جایگاهی است. انشالله که این بزرگوار در محضر ابا عبدالله دعاگوی ما باشه و خوش به حالش با این همه فراز و نشیب آخر از این قافله جا نماند. انشالله ما هم از این قافله آخر جا نمانیم، از قافله شهدا. این غیرت جناب هور به دادش رسید، این مردونگی، گفت که این خاندان تشنند، تشنگی ابا عبدالله و اهل حرم رو توی سخنرانی که کرد بهش اشاره کرد. فهم مسئله تشنگی مسئله مهمی بود. گرمای سوزان کربلا، سه روز این زن و بچه آب ننوشیده بودن و اگر هم جنگی باشه، درست اصلا اصل این کار که نامردیست، آب بستن به روی لشکر دشمن، جنگی هم باشه اون بچه ها چه گناهی کرد، زن ها چه گناهی کرد. این مردونگی جناب هور بود. روزه امروز رو هدیه کنیم به جناب هور که از تشنگی امام حسین علیه السلام یاد کرد. گفتن که خب غذایای مختار غذایای عجیبی بود و در دوره مختار غذایای عجیبی واقع شد، بسیاری از مسائل در دوران مختار کشف شد. و این ایام بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هم خیلی مسائل پیش آمد، خیلی قضایا پیش آمد. این مواجهه مختار با قاتلان امام حسین علیه السلام، گفتگوهایی که شد و مسائلی که پیش آمد، قضایایی برای جناب مختار معلوم شد که یکیشون انشاءالله عرض میکنن. و بحث در مورد دفن سر مبارک ابا عبدالله علیه السلام که آیا این سر نازنین دفن شد یا نشد، اختلاف نظری است که آیا سر دفن شد و اگر دفن شد کجا دفن شد. یک قول اینه که در همون شام دفن کردن، یک قول اینه که به امام حسین علیه السلام ملحق کردن در کربلا، ولی قول مهمتری که هست و علمای ما بعضی هاشون قبول دارن مثل شیخ عباس قمیانی ها، اینه که این سر نازنین رو آوردن کنار امیرالمومنین دفن کردن در نجف و بالای سر امیرالمومنین این سر مطهر رو دفن کردن. و بحثی که این سر به هر حال چون پیکر ابا عبدالله که قوس داده نشد، این سر آیا قوس داده شد یا نه، یک نقل اینه که بله این سر رو قوس دادن و طبق این نقل اینطور گفته شده که این سر مبارک رو که آوردن برای قرص دادن، انقدر این سر، این خونها در این سر انقدر زیاد بود و خوش شده بود این محاسن و این موهای سر رو، و انقدر زخم بر این سر و صورت بود، پیشانی که سنگ خورده بود. گفتن که خب این سر رو هی شستند و هی این زخم ها رو گرفتن، یک زخمی بود که هرچی شستند دیدن این زخم درست نمیشه. گفتن زخم ترک لب ابا عبدالله بود که از شدت عطرش جوری ترک خورده بود این لبهای نازنین دیدم که با شستشو این ترک برطرف نمیشه. البته شاید علت دیگری هم داشت، اونم این بود که به هر حال این لب رو هم در مجلس عبیدالله هم در مجلس یزید انقدر با این چوب به این لب کمیده. سید ابن ارقم از جا بلند شد، صدا زد نامرد نزد. خودم با چشم خودم دیدم پیامبری لبها رو میبوزه. السلام علیک یا ابا عبدالله.